بعد اون سپس چنان خنده از ته دل کردش که منجر به وفات بشه. حالا این دوتا مطلب در مورد مرگ خروس سپاس بوده از باب بالاخره رفع خستگی گفت. مطالبی هم ایشان داره علی الرغم اینکه مطالب خیلی عمیقی داشته این خروس سپاس، حتی بعدها حالا بعد ذکر میکنم اونقدر نسبت به شخصیت با دادن گفتن این شخصیت از ارسطو هم بالاتر بوده و فهم و درکش در باب منطق حتی از ارسطو بالاتر بوده. یه مطالبی هم داره بالاخره اون زمان شاید انبیایی در ارتباط با انبیایی نبودن دیگه، یه چیزایی داره خلاف مطالب انبیا که همین کتاب فیلسوفان یونان آورده. مثلا آورده که همچنین در صفحه 337 گفتن همچنین در جمهور خود ازدواج با مادران و دختران و پسران را روا می‌دانند و درست در ابتدای اثر خود با عنوان در باب چیزهایی که به جهت خودشان مطلوب نیستن همین مطلب رو تکرار میکنه. در همین صفحه باز داره در دفتر سوم از رساله خود در باب عدالت در حواری سطر خوردن جسد مرده رو مجاز میشمونه. این حرف هم داره، یعنی میخوام میگم که این مطالبش اینطوری نیست که حالا منطقش در اون سطر بوده تو جهات دیگه کامل باشه. در دوره قرون وسطا به طور کل میراث و مبانی و حرفهای رواقین فراموش شد. دقیقا بفهمید قرون وسطا همین نکته اینجایی که آقا با توجه به اینکه ارسطو تمام این آثارش اکثریت آثارش باقی مونده در زمینه شعر هم حتی مطالبش هستش، و چرا مثلا همچه شخصیتی مثل خروسپوس با این همه آثاری که داره یه رسالهش باقی نمونده. اینجا آوردن که در قرون وسطا به طور کلی رواقیون فراموش شدن. قرون وسطا چه قرنی هستش؟ حدودا از قرن چهارم پنجم تا پانزدهم میلادی رو به این زمان میگن قرون وسطا. تو فلسفه قرن آغاز قرون وسطا با حاکمیت کلیسا شروع شدش، اصحاب کلیسا در حکومت جایگاهی داشتن، حرف اونها رو می‌خریدن، و با رنسانس یا دوره تجدید حیات فرهنگی تمام شدش. این مدت رو بهش میگن قرون وسطا. اصلی ترین ویژگی قرون وسطا فلسفه در قرون وسطا این که فلسفه با مسیحیت ممزوج شدش، یعنی فلاسفه تمام دغدغه‌شون این بود که مطالبی بگن که مخالف کتاب مقدس نباشه، و حتی اگه فلاسفه یا متفکرینی حرف‌های رو می آوردن ولی در علوم روز باشه، مباحث نظری نباشه، با کتاب مقدس ناسازگار بود، گاهی اوقات اینها توبیخ میشدن و محکوم به اعدام میشدن و خیلی ها رو کشتن دانشمندان. رنسانس از نظر لغتی به معنی تجدید حیات و نوزایی. مهمترین مشخصش گفتیم که از وقتی شروع شد حاکمیت کلیسا قرن چهارم و پنجم، همینطور ادامه داشتش تا قرن پانزدهم. مهمترین ویژگی و مشخصه رنسانس یکی کاهش حاکمیت کلیسا بودش، یکی افزایش قدرت علم بودش. دانشمندان قدرتی پیدا کردن مقابل اصحاب کلیسا ایستادن و اونها هم قدرتشون کم شدش. حالا این نکته رو گفتن چرا در قرون وسطا به طور کلی رواقین فراموش شدن. اینطوری آوردن به خاطری که اونجا حاکمیت مسیحیت بر اساس افکار ارسطو بودش، یعنی در باب منطق که حالا محل بحث ما این بودن منطق یعنی ارسطو. اصلا ارسطو مطالبی که گفته در مورد منطق دیگه چیزی اضافه نمیشه. خب وقتی که اینطوری بود مشخصه که چه در جهت فلسفی و چه در جهت منطقی رواقین در مقابل ارسطو بودن. خب بالاخره اینها مورد بیمهری واقع شده. اما از آغاز قرن بیستم تفکری ایجاد شدش که باید ما مبانی رواقین رو بفهمیم، حرفای منطقی اینها رو درک کنیم، ترویج کنیم. این نگرش از چه شخصی شروع شد؟ فردی به نام چارلز پیرس اومد. عبارتی داره ایشون که معمولا آقایون منطق جدید این عبارت رو میانن در مقدمه، عبارت اینه که قریب به 100 تعریف از منطق در دسته. یعنی فقط حرفای ارسطو نیستش، لکن مسئله محوری در تمام این تعریف طبقه بندی استدلال ها و شناسایی استدلال های درست از نادرست. بعد از این شخصیت فردی بودش به نام تارسکی، یک منطقدان و ریاضیدان لهستانی بودش. این سخت علاقه من به مبانی رواقیین و در جهت ترویج این مبانی تأکید داشتش که باید نیازه و باید مبانی رواقیین شناخته بشه. بعد از اون باز شخصیت دیگه به نام لوکاسیوویچ بودش که باز تأکید داشت باید منطق شناخته بشه، هرچند که این لوکاسیوویچ کتاب مفصلی داره در مورد ارسطو، با این که تسلط داره نسبت به مبانی فلسفی و منطقی ارسطو، ایشون یه مقاله‌ای داره. اینجا دقت بفهمید، این نکته اینجاست. اینجا یه مقاله‌ای داره در باب تاریخ منطق گزاره‌ها، کمی منطقی که می‌خوام ما مطرح بکنیم، منطق جمله‌ها به تعبیر. اونجا آورده که اولین بار این منطق گزاره‌ها و منطق جمله‌ها در زمان رواقیین و توسط دانشمندان رواقیین بلعقص خروسپوس اینا مطرح شدش.